الصلاه والسلام على سيدنا ونبينا ابي العاصم المصطفى محمد وعلى اله المعصومين. عرض کردیم که به نظر ما دلالتی که بین لفظ و معنا وجود دارد که به دلالت وضعیه شناخته می شود و از آن به وضع تعبیر می گردد یک امر اعتباری محض است، یک امر جعلی صرف است، بدون اینکه ناشی از مناسبت ذاتی بین لفظ و معنا باشد. انما الکلام در این است که این اعتبار چیست؟ ما چه تعریفی می توانیم از این اعتبار ارائه بدهیم که جامع تعاریف محسوب بشود؟ در اینجا چند قول مطرح شده است. قول اول، نظریه مشهور از اصولیون گذشته است که اینها فرمودن مراد از وضع عبارت است از تخصیص یافتن، تخصیص دادن لفظی را به معنای، تخصیص اللفظ بالمعنى. مرحوم محقق خراسانی این تعریف را تعریف ناقصی ارائه دادن و می فرمایند کلمه تخصیص ظهور دارد در این که شخص خاصی لفظی را برای دلالت بر معنای جعل و اختصاص بدهد. و در این صورت این تعریف فقط شامل وضع تعیینی می شود و وضع تعیینی را شامل نخواهد شد.
عدم مناسبت بین لفظ معنا طبق یعنی همه قالب
بله
این منطبق
هیچ بله نه لازم نیست مناسبتی باشه. حالا نه نیست بگه به چه دلیل بگویم بین فلان لفظ و فلان معنا یه مناسبتی وجود داره؟ بله اگر استعمال مجازی بخواد باشه حتما مناسبت لازمه، اونم نه بین لفظ و معنا، بین معنا و معنا. فرمودید یعنی معنای حیوان مفترس معلوم شیر درنده است، باید یه مناسبت بین این معنا و رجل شجاع باشه که بتونیم لفظ موضوع برای حیوان مفترس را در رجل شجاع چکار کنیم؟ استعمال کنیم. ولی چه دایی داره ما بگیم بین لفظ تخته و این شی باید مناسبت باشه. خب نیست، اصلا میخواد اینا بگن اصلا به دلیل ندارن برای اینکه شما بگید بین این لفظ و این معنا مناسبت وجود داره. این در صورتی است که ما بگوییم که ذاتاً بعضی از الفاظ با بعضی از معانی ارتباط داره. ما حالا که ما نفی کردیم ذاتی بودن با.
حالا موارد داره که مناسبت داره.
چی مثلا؟ نمیتونیم بگیم مناسبت داره. خب بگیم نه. هر لفظی رو شما در نظر بگیرید لا محال توسط همین بشر اختصاص به یه معنا داده شده. قصد و غرضش از اختصاص هم یه چیز بوده، این که این معنا فهمانده شود. فرمودید
مثلا صلوات و نماز.
خب
من درودی رو بخوام دیگه میتونم.
خب ببینید اونا دیگه نقله، اونا معنای منقوله، ما صحبتمون از معنای اولی موضوع اوله هست. فرمودید درسته در اونجا معنای منقول میشه موضوع اوله، اما موضوع له اولی نیستن، اینها همین موضوع له های چین ثانوی که از معنای اول نقل به معنای دوم داده شده، در این حال بین دو تا معنا ارتباط وجود داره.
صلوات و درود الان
بین دو تا معنا ارتباط وجود داره. چرا میگیم بین لفظ و معنا ارتباط وجود داره؟ با این تفاوت که اگر بین معنا و معنای ارتباط بود از دو حال خارج نیست، یا الان که این لفظ رو در این معنای جدید استعمال میکنیم در حال استعمال میکنیم که از معنای اولی دیگه نقل داده شده، یعنی اصلا دیگه اون به فراموشی سپرده میشود، خب این شاید منقول و منقول به این معنا به ارتباط با منقول عن نیست با معنا. اگر نه در این حالی که لفظ رو استعمال در این معنا میکنیم استعمال در اون معنا الان هنوز میشه نقل داده چی نشده است، اون وقت می شود چین؟ می شود مجاز. در حفر می دید؟ لذا بین لفظ و معنا به چه دلیل می گید؟ بین لفظ ساد، لام، الف، ته، سلات با این حرکت اصلا چین؟ معناست. اصلا با دعا. چرا می گید با این ارتباط داره؟ چه ارتباط ذاتی داره؟
ارتباط ذاتی؟
نه احسن. منشأش هم جعله. یعنی ما وقتی که آمدیم سلات را اختصاص به این حرکت دادیم، اما ما خیال میکنیم مثلا ارتباط دار میشه، قبل از این ارتباطی وجود نداشته. شما مثلا تلویزیون، کلمه تلویزیون قبلا که نبوده که، بعدا اختراع شده. چه رابطه ای بین تلویزیون و این جسته مثلا هست؟ یا حالا شاید ممکنه اونم این منشأ دیگه ای تصویر مثلا تلویزیون به تصویر برگرده، اما هر طور که باشه باز اون چه رابطه ای با تصویر داره؟ خود کلمه تصویر، صورت، اصلا ما میگیم به خاطر صورت نشون داده میشه. بین کلمه سات و و ر و ت با همین چهره چه ارتباطی میتونه باشه؟ جز اینکه ما اختصاصش دادیم به اینکه برای صورت باشه. نه، ارتباط ذاتی وجود نداره. خب روی همین جهت محقق خراسانی از این بیان که مشهور ارائه فرمودن عدول کردن، وجه و عدول کردن و در تعریف وضع فرموده ان الوضع عبارتون ام نحوه اختصاص لفظه بالمعنى یا ان نحوه من اختصاص لفظه بالمعنى. و کلمه اختصاص نه، یعنی هر کدومش بگیم یکیه فرق نمیکنه. و کلمه اختصاص اهم است که به نحو تعیین یک شخص حاصل شود یا به صورت استعمال کثیر افراد و متعدد افراد حاصل شود. ولیکن اشکال این تعریفی که مرحوم آخون مطرح فرمودن این است که اختصاص لفظ به معنا ثمره کاری است که واضح چه خاص باشد و چه عام باشد انجام داده است. در نتیجه اختصاص لفظ به معنا ثمره عمل جائل و عمل واضح است. نه اینکه خود اون عمل که از آن به وضع تعبیر می شود باشد. لذا این تعریف نمی تواند به عنوان تعریف وضع که عمل واضع و جائل هست قرار بگیرد. چون بحث اختصاص درست، اما اختصاص یک لفظ و معنا ثمره یک کاری است که آقای جائل انجام داده. من یک کار کردم، ثمره اون کار من این شده که این لفظ اختصاص به معنا پیدا کنه. حالا جائل میخواد خاص باشه در تعیینی، عام باشه به صورت تعیین، اما نمیشه ما بگیم این اختصاص بعد است. تخصیص بله میشه به آقای خود واضح، چون عمل واضحه. بایستان شما آمدید گفتید تخصیص لفظ به معنا این مشکل رو داره که شامل تعیینی میشه و تعیینی رو شامل نمیشه. چرا؟ چون تخصیص خدمت شما عرض بشه که ظهور داره در اینکه یک شخص خاص یک لفظی رو برای معنای وضع کرده. شامل اونجایی که بر حسب کثرت استعمال یک لفظ خود به خود اختصاص به یه معنایی پیدا میکنه شامل اونجا رو چنین نمیشه. راه حل مرحوم محقق خراسانی ارائه فرمودن که به نظر میاد این راه حل نه تنها راه حل است، بلکه در آمدن ممکن از یک چاهی افتادن در یک چاهی عمیق‌تر باشه و چه بسا راه حلی برای توجیه کلام مشهور شما پیدا بکنیم. حالا عرض خواهیم کرد، اما برای کلام محقق خراسانی نمیشه. من گروهی کردن، حالا اون عرض میکنیم. خب پس این بیان ایشون بر کلام مشهور خیلی وارد نیست. اما قول دوم که در اینجا قابل طرح هست فرمایشی است که بعضی مطرح فرموده اند و از آن به تنزیل و هویت اعتباری هویت اعتباری یاد می شود. با این توضیحی که گفته ان وضع عبارت است از تنزیل لفظی را به منزله معنا، به این معنا که لفظ نازل منزله معنا قرار داده می شود. و به همین جهت لفظ و معنا اتحاد اعتباری دارند. به تعبیر دیگر در عالم اعتبار و ذهن لفظ را نازل منزله معنا قرار دادن و اعتبار اتحاد بین لفظ و معنا در عالم اعتبار وضع است. دلیل بر این مطلب این است که اولا القاء یک لفظ چیزی جز القاء معنا به مخاطب نیست. لذا هرگاه مخاطب لفظ را تلقی کند در حقیقت معنا را تلقی کرده است. و القاء لفظ القاء معناست. و این دلیل بر آن است که اگر چه لفظ خارجاً حقیقتی غیر از معنا دارد، چون لفظ مربوط به عالم صوت و کیف است، و از عرضیات است و معنا مربوط به عالم جوهر و خارج است. ولیکن در عالم اعتبار یکی بوده و القاء لفظ چیزی جز همون القاء معنا نیست. و این دلیل بر آن است که لفظ و معنا اتحاد اعتباری دارند، هر چند که تغایر خارجی داشته باشند. اتحاد اعتباری دارند هر چند که تغایر خارجی داشته باشند. وجه دوم
لفظ چطور
دارم عرضیات لفظ چیز جز ایجاد صوت که نیست که، صوت هم از کیفیات پس از عرضیات، اما معنایی رو که ما داریم میخوایم ارائه بدیم، مثلا میوه که میگیم، میوه یک حقیقت خارجی است پس از جواهره، پس اگر به حسب عالم خارج بخوایم لحاظ کنیم صوت کیف است، اونی که صوت او ارائه دهنده آن هست اون چی؟ جوهر هست. لذا اینا دو حقیقت مختلفن از حیث خارجی، اما در عالم ذهن وقتی ما لفظ را لحاظ میکنیم با لحاظ لفظ معنا را لحاظ میکنیم، ولذا وقتی به مخاطب میگه میوه، با این میوه چیز جز همون حقیقت خارجی میوه القا نمیشود. پس القاء لفظ اگر نتیجه اش القاء معناست و اینها از این حیث اتحاد دارن، دلیل بر این است که اینها در عالم اعتبار یک چیز و ناظر منزله هم دیگه می باشن.
اون لفظ هایی که اصلا تو خارج مسئله رو ندارن چی؟ مثلا سیما کوی از طلا بودن چی؟
خب اونا لفظ های محمد هم دیگه، اونا لفظ های تو وزن نشده هم پس وزن ندارن، ما بحثم در جایی است که وضع داشته باشه، اون تنزیل نشده، اما اینجا تنزیل
نشده، بلاخره وضع شده دیگه.
نه دیگه، شما مثلا دیز مثلا این الان تنزیل نشده دیگه، چون تنزیل نشده ما معنایی ازش به ذهنمون نمیاد.
یعنی شما به حساب سیمور با اینا بالون محمد میگیرید؟
نه اون معنا داره، معنا داره،
اینا مثلا مصادیق خالی نداره،
معناش اون چیه؟ سیمور پرنده است، پرنده در خارج وجود داره، قایتون رو میکنه ما پیداش نکنه، اما پرنده یک واقعیت خارجی است، ولی ما پیداش این نه دقیقه فرمودیم. یا مثلا دایناسور الان نیست در خارج، دقیقه فرمودیم،
بعد مسئله داریم اصلا نیست در واقع، مسئله خارجی نیست.
خب حالا ما فعلا نمیخوایم این تأیید کنیم، حرف رو فعلا بگیرید ادلهشون تا برسیم بررسی این کلام، که این کلام اصلا درسته یا درست نیست، اشکال های مهمتری داریم برای این کلام. خب این یک ثانیه و دلیل دوم این است که یک شی از حیث وجودی به یکی از این چهار نحو وجود دارد، یک وجود خارجی، دو وجود ذهنی، سه وجود کتبی و چهارم وجود لفظی. در اینجا وجود لفظی یکی از انواع وجود شیء قرار داده شده، و همون طوری که وجود ذهنی یک شیء مغایرت با وجود خارجی ندارد، و در عالم اعتبار وحدت دارن، وجود لفظی و کتبی یک شیء هم بی ارتباط با وجود خارجی آن نیست، و ارتباطشون به این است که وجود لفظی نازل منزله وجود خارجی شی محسوب میشه. علاوه بر این دو دلیل، دو مؤید هم اتحاد لفظ با معنا و تنزیل لفظ به منزله معنا را تأیید میکنه. مؤید اول این است که میبینیم در بسیاری از موارد حسن یک معنا و یا قبح و زشتی یک معنا به خود لفظ هم سرایت می کنن. مثل کلمه یزید، همون طوری که مردم از خود او بدشون می آید، از لفظ یزید هم چی بدشون می آید. و عکس، مثلا کلمه محمد صلی الله علیه و آله سلم که همون طوری که از خود آقا رسول الله خوششون میاد، از اسمش هم خوششون میاد. و بلکه در خود شرع و روایات احترام اسامی اونها، این افراد خوب، مورد توجه است، به خصوص لفظ الله. مؤید و این دلیل می شود برای این که لفظ و معنا از یک نوع وحدت اعتباری و تنزیلی برخوردار است. مؤید دوم این است که
تنزیل با خود اون لفظ، در معنی و به منزله معنا چه فرق داره؟
لفظ نازل منزله معنا محسوب می شود.
این لفظ میگه در با خود معنا
به نازل منزله با خود معنا فرق میکنه از حیث خارجی. اما چجور ما میخوایم مثلا معنا را به ذهن طرف ببریم، لفظ را به طرف ذهن طرف ببریم؟ همونطور که اگه معنا در ذهنش بیاد، بدون لفظ، لفظ ارائه میشه، جای معنا را میگیره. یعنی لفظی که شنیده شده و مخاطب میشنوه چیزی جز معنا از او القا نمیکنه. این وحدت ارتباطه. حالا عرض میکنم معید دوم این است که وضع مقدمه استعمال است. و می‌بینیم اشخاص در مقام استعمال فقط توجه به معنا دارند، نه لفظ. در این حالی که مستعمل و فی مستعمل لفظ است، و این دلیل می شود بر این که لفظ و معنا از نوعی اتحاد برخوردار می باشد. خب این بیان این بزرگواران که نتیجه این شد که بگم وضع در حقیقت عبارت است از تنزیل، تنزیل اللفظ به منزلت المعنا و هویت، یعنی وحد ایجاد اتحاد اعتباری بین لفظ و معنا. فالوضع تنزیل اللفظ به منزلت المعنا، او یقال اللفظ ایجاد الاتحاد الاعتباری بین اللفظ و المعنا. این فرمایش رو که مثل آقای بجنوردی در منتهى اصولشون و بعض دیگه مطرح کردن ملاحظه بکن تا انشاءالله ضعف این فرمایش رو بررسی کنیم.